گروه گروه اهل تقوا را نمیشن، خارج میشن به سوی بهشت، میروند تا وقتی که برسند و وقتی که رسیدن درهای بهشت بر روی اونها گشوده شده، حتی ازا جاؤوها و فتحت ابوابها، و بعد برخورد زیبا و با سلام و صلوات مأموران و خازنان بهشت با اونها رو از آیات سوره زمر عرض کردیم، و اینکه چگونه درهای آسمان باید باز بشه اینا عروج کنن تا به منطقه بهشت برسن، درهای بهشت گشوده بشه که اینا وارد منطقه بهشت بشه. خب بعد از ورود به بهشت و جهنم یه توضیح میخواد که خب اینا به کجا رفتن و به چه جایگاهی. البته راجع به بحث قیامت قرآن بحث زیاد داره، هنوز جا داره که یه مباحثی رو راجع به صحنه قیامت عرضه بداریم. متعال شاید این سیر رو تمام کنیم، بعد برگردیم مجدداً در صحنه قیامت که چهره‌های سفید است و چهره‌های سیاه، چهره‌های شاد و بانشاط و چهره‌های غمگین و تکیده، و روز قیامت که چه شرایطی داره. ما سیر مباحث رو گفتیم در آیات آخر سوره، یه بحثایی مونده تا این سیرمون راجع به بهشت و جهنم به یه جایی برسه، باز بر میگردیم انشالله به صحنه قیامت.
انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. خب حالا همینطور که شما پیشنهاد فرمودید، ما میتونیم مثلا از کل سوره واقعه رو که عمدتاً درباره معاد هست در این جایگاه پیگیر باشیم و قسمتی رو هر هفته تا اینکه انشالله سوره به اتمام برسه. هنگامی که واقعه قیامت الواقعه، اون واقعه مورد نظر به وقوع بپیوندد، لیس لوقعتها کاذبتون، درباره وقوع قیامت هیچ دروغی وجود ندارد. بگیم خدا شوخی کرده، یا بعضیا ممکنه بگن خدا خواسته مردم رو بترسونه، وگرنه خدا کریمتر از اینه که مثلا
آدم ها رو بسوزونه.
اینا حرفایی که معمولا هم باید بگیم خلاصه القاعات شیطانه، حالا ممکنه کسی خودش متوجه نباشه. ما متنی که خدا در اختیار ما گذاشته اخبار واقعی و غیبی است. البته خداوند میدونه مرهم و راهمینه، اما یک کسانی هم مثل صدام که میلیون ها آدم رو به خاک و خون کشیدن، این که تو زمان ما بود دیگه، یعنی اینا هم نباید جهنم برن. خلا خود میفرمد که هیچ دروغی کاذبه، هیچ کاذبه ای درباره وقوع قیامت نیست، حتما محقق خواهد شد. خافزتون رافعه، خفز یعنی پایین، رفعم یعنی بالا، پایین آورنده و بالا برنده. دو جور نظر دادن، بعضی ها گفتن منظور اینه که در حادثه اول قیامت که کوبنده ای زمین رو میکوبه، سطح زمین متلاشی میشه، زیر و رو میشه، بعد که بر میگردن صاف و مسطح روی زمین مینشینند، پستی بلندی ها جاشون رو عوض میکنند، از اون زیر یه چیزایی رفته بالا. بعضی هم گفتن که ممکنه به مرحله دوم قیامت مربوط باشه، یعنی انسان هایی که در دنیا گاهی مستکبر بودند و گردنکش، اینها پایین آورده میشن و برعکس خیلی از ضعفا بالا میرن. حالا هر کدوم که باشه، به نظر میاد که به مرحله اول بیشتر میخوره، که همین خاک زمین، سطح زمین زیر و رو میشه، چون آیات بعدش هم به همین مسئله مربوطه. اذا رجت الارض رجا، آنگاه که زمین به شدت بلرزد، مجهول رجت لرزانده شود به شدت، و بست الجبال و بسا، و کوها در هم کوبیده شوند، فکانت هبا ام منبثا، این کوها به صورت هبا یعنی ذرات قبار منبث پراکنده. اینو قبلا در بحث نفخ سوره اول عرض کردیم که کوبنده ای میاد زمین رو میکوبه، چه بسا یک ستاره ای دنباله دار. پوسته روی زمین به قطر 35 تا 50 کیلومتر این کاملا متلاشی میشه، مثل پوسته تخم مرغ، که البته پوسته زمین به نسبت نازکتر از پوسته تخم مرغ. کوها پخش هوا میشن مثل پشم زده شده، انسان ها پرتاب میشن مثل پروانه های پراکنده در فضا که در سوره قارعه هست، و بعد اینا مجدداً بر میگردن و روی زمین مینشینن. فکانت هوا ام منبثا، کوها مثل ذرات گرد و غبار پراکنده میشن، صدها کیلومتر اطراف زمین رو سنگ و خاک و به اصطلاح توشیزا میگیره. و کنتم ازواجا ثلاثه، میره سراغ مرحله دوم، شما در اون روز زوجهایی سگانه خواهید بود، سه گروه خواهید بود. کنتم ماضیه، اما در این موارد ما باید مضارع معنا کنیم، چون داره یه گزارش کلی میدن، نسبت به آینده هم هست. کنتم ازواجا، چون با ازا و ازا که میاد فعل ماضی که بعدش میاد معنی مضارع میده، این ازا شامل اینجا هم میشه، ازا وقعت الواقعه و ازا کنتم ازواجا ثلاثه.
بله.
بنابراین معنی مضارع داره، شما ازواج و گروه های سگانه خواهید بود، سه دسته میشید روز قیامه. مردم در زندگی دنیا دارن یه دوره دانشجویی رو میگذرانن، اینا یا قبول میشن یا مردود، اما شاکرن و اما کفور. اما اونایی که قبول میشن خودشون دو دسته هستن، اصحاب یمین و مقربان. قرآن اینجا داره این سه دسته رو بیان میکنه. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، ادهی اصحاب میمنه هستن. میمنه از یمن به معنی مبارکی. در ادامه آیات میگن اصحاب یمین، یعنی از همین گروه در همین سوره به عنوان اصحاب یمین، یمین یعنی سمت راست. دو تا مفهوم در یک گروهی جمع شده، یکی سمت راستی هم، یکی اصحاب مبارکی هستن. گروه سمت چپی هم همینطور، دو تا مفهوم درباره شون، اصحاب الشمال و اصحاب المشعمه. مشعمه در مقابل میمنه، شمال در مقابل یمین. و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، یه دسته هم اصحاب شومی ها و نامبارکی ها هستند. چیستند این اصحاب مشعمه؟ دسته سوم و سابقون از سابقون، یه دسته هستند در نیکان و بهشتیان که اینا گوی سبقت رو می رو باین و به بارگاه قدس الهی می رسن. و سابقون از سابقون، اولئک المقربون، اینها مقربانن، اینها همون مقربانن. پس اصحاب یمین همشون مقرب نیستن، خیلی از اصحاب یمین متدینین معمولی، آدمای اهل تقوا، اما یه عده پیشتازند و اهل تقرب الله، که حالا بعدن خصوصیات اینو در زندگی دنیا هم عرض میکنیم که اینا چگونه اند که به مقام قرب میرسن، اصحاب یمین چگونه اند که مقرب میشن.
اذا وقعت الواقعت ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
خب و سابقون از سابقون اولائک المقربون فی جنات النعیم، در بوستانهای پرنعمت بهشت. ثلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین، از گروه های پیشینیان ادعی، یه گروهی، یه سله، یعنی یه جمعی از پیشینیان هستند از این مقربان، و قلیلون من الاخرین و از بعدی ها شاید امت اسلامی قلیلی هستند. حالا این قلیل میتونه درصد قلیل باشه یا تعداد قلیل، یه درصد کمی، حالا درصد بگیریم شاید مفهوم نزدیکتر باشه. چرا در گذشتگان مقربان بیشتر بودن؟ چون انبیا و اولیا در بین اونا زیاد بودن، اونا مقربن همشون. اما در این امت ما 14 معصوم داریم، بعدم یه جمع بعدی مقربان که تعداد کم هم نیستن ولی درصد کم هم. اینا مقامات فوق العاده ای دارن، خصوصیاتشون رو انشالله بعدن باید عرض کنیم.
بله.
بعد میاد راجع به بهشت مقربان سخن میگه،
ویژگی هاش رو بیان،
اینا در بهشت چه جایگاهی دارن. بعد میاد سراغ اصحاب یمین که اونا در بهشت چه وضعیتی دارن، و وقتی دقت کنیم در آیات در وضعیت بهشت این دو دسته تفاوت میبینیم. ممکنه کسی سریع بخونه رد بشه تفاوتی نبینه، ولی حالا الان عرض میکنیم. مقربان یه جایگاه ویژه‌ای دارن و یه نعمتهای ویژه‌ای. این نیست که هر نعمتی که در آیات قرآن درباره بهشت هست درباره همه باشه، بعضی ها اختصاص به مقربان داره، بعضی نعمت ها اختصاص به اهل بیت علیهم السلام داره، که حتی مقربان هم، بقیه مقربان هم مطرح نشده که از اونا استفاده میکنه. انشالله بعدن سوره هل اتا رو در وصف اهل بیت علیهم السلام عرض میکنیم که اینا مقام قرب عجیبی دارن. بهشتشون هم بهشت استثنایی است. نعمت هایی که اونجا برای اونها ذکر شده بسیاریش فقط همون یه بار در قرآن اومده، حتی به دیگر مقربان هم مربوط نمیشه، اونا سرآمد مقربان هم.
آقای دکتر موافقید ارتباطون برقرار شده؟
بله بله، بسیار عالی.
حجت الاسلام آقای پویا که از صحبت ایشون هم استفاده بکنیم. بله، بله. برمیگردیم و کلام شما رو خواهیم شنید و همچنان استفاده خواهیم کرد. جناب آقای پویا عرض سلام دارم خدمتون، خیلی خوش آمدید به برنامه قرآن و اندیشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای دعاگوی عزیز. ان شاء الله خدا طاعات و عبادت همه عزیزان رو قبول بفرماید و بهمون توفیق بده انشاءالله بتونیم در محضر قرآن باشیم و انسمون با قرآن روز افزون باشه و عامل به قرآن باشیم
انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوش آمدید. ما با آقای دکتر میرباقری در خصوص آیات ابتدایی سوره مبارکه واقعه صحبت میکردیم و رسیدیم به آیه 15 که علی سرر موزونه، در واقع ویژگی های بهشت رو برای مقربین بیان میکنه خداوند در این آیات. اگر نکته ای دارید بفرمایید که استفاده میکنید.
اول یه عرض سلام و ادبی داشته باشم خدمت استاد بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر، خوشحالیم که در محضر شما هستیم آقا.
خدا ان شاءالله که توفیقات ما رو زیاد بکنه بتونیم بیشتر از محضر شما کسب فیض کنیم.
استدعا میکنم. بزرگواری شما لطفه.
سلامت باشید. بله آقای دکتر می‌فرمودید.
بله گفتم، عرض کردم رسیدیم با آیه 15 که در واقع شروع توصیف بهشتی است که مقربان در اونجا قرار میگیرند و از نعمت‌های بهشتی استفاده میکنند. اگر نکته‌ای هست در همین آیات ابتدایی سوره مبارکه واقعه که بفرمایید استفاده میکنید.
در اصل خدمتتون این که در توصیف مقامات و جایگاه بهشتیان تفاوت وجود داره در توصیفاتی که براشون هست، همینطور که از توضیحات فرمودن، هم در اینجا هم در سوره مبارکه الرحمن میبینیم که تفاوت‌های چشمگیر و واضحی بیان شده، منتها برای اهل تأمل و دقت. ولی بعضی از نکاتی که مطرح میشه، بعضی از نعماتی که مطرح میشه، اینا نعماتی هستن که دارن اشتراک دارن، یعنی فرقی نمیکنه کسی در چه جایگاهی از بهشت باشه، بهره مندیش از اون نعمات دارن یه بهره مندی، لااقل از لحاظ سنخ نعمت بهره مندی یکسانه. به عنوان نمونه چون رسیدیم به این آیه، همین که افراد بهشتی با هم دیگه گپ و گفت دارن و اصلا که گفت و شنودهای زیبا که حالا قرآن کریم در جای تعبیر به فکهین میفرماد، یعنی حرفایی که باعث شادی و مسرتشون میشه برای اینها، به اصطلاح روح افزاست، این گفت و شنودها، نشست و برخاستها، مواجه شدن با هم دیگه رو در رو سخن گفتن و از این نعمت برخوردار شدن ظاهرا برای همه کسانی که وارد بهشت بشوند وجود داره و یکی از نعمات واقعا زیباست. تو همین دنیا ما میبینیم تمایل افراد رو به این قضیه، یعنی هر کسی در هر جایگاهی با هر مقامی با هر سمت و پست و مشغولیتی که هست اشتیاق داره به این که، چون انسان ذاتا اجتماعی هست، اشتیاق داره به این که بنشینه با هم نوع خودش، با کسی که یه کفیت و سنخیتی با او داره، بنشینه از مسائل مختلف سخن بگه. مطمئن تفاوت اینجاست که در بهشت اون سخنهایی که رد و بدل میشه همش باعث ترفیع درجات این هاست، باعث مزید معلوماتشون ره.
حرف لغو و بیهوده نیست.
بله، حتی که حرف لغو نمیشنوند، کذاب نمیشنوند، هرچه بشنوند سخن سلام است. اونچه رو که بین اینا رد و بدل میشه در درجات اینا میافزاید، بر معلوماتشون، در حقایقی که با روحشون ازش برخوردار بشه میافزاید. این خیلی نکته مهمیه. پس گپ و گفت، رو در رو شدن، چهره به چهره با هم سخن گفتن از مطالب مختلف و بعد همه اینها باعث مسرت و شادی شدن، این نکته مهمی است، نعمت بزرگیه. تو همین دنیا هم افراد دنبالش هستن. اساسا به نظر من اون چیزی که تحت عنوان چت یا گفتگوی مجازی ما الان میشناسیم در اساس همین نیاز شکل گرفته. این نیاز که افراد احساس کنن میخوان با کسی احساسات خودشون رو، برداشت‌های خودشون رو، سلایقشون رو، علاقه‌هاشون رو و مطالب مختلف که میدونن رو به اشتراک بگذارن، مطرح کنن. خب به این نعمت پاسخ داده شده، چون انسان‌ها اشتیاق به این در واقع برخورداری از ارتباط اجتماعی و ارتباطات اجتماعی نیازمند هستن و نیاز دارن، به این نیاز پاسخ گفته شده. حالا یه احتمالی که وجود داره اینه که برای افراد درجاتی که هستن با هم درجات خودشون این امکان وجود داشته باشه. مثلا کسی که در درجه پایین‌تر هست این امکان رو نداشته باشه که مدام در گپ و گفت‌ها و سخن گفتن‌ها با اون افرادی که در درجات بالاتر هستن هم سخن و هم صحبت بشه.
در بهشت ارتقاء درجه وجود داره یا نداره پویا؟
به یک اعتبار آره، ولی به یک اعتبار نه. ببینید اون کسی که جزء مقربین هست در اینجا مطرح شده توی جایگاه و شأنی قرار گرفته که اون فردی که اصحاب یمین هست نمیتونه تو اون جایگاه قرار بگیره. اینا درجا زدن رو احتمالاً بتونیم بگیم که منتفی است در بهشت، چون به هر حال میل به کمال اونجا هم وجود داره. ولی اینکه آیا کسی که با یه درجه پایین‌تری به خاطر اعمال کمتری یا به هر حال استحقاق و قابلیت کمتری هست بتونه در بهشت مثلا برسه به اون فردی که با زحمت، با مشقت و تحمل مرارت جزء مقربان شده، جزء بندگان خاص الهی شده، بتونه برسه، این تقریبا محال به نظر میرسه. چون اگر این فرد پایین‌تر رشد داره، خب اون هم رشد داره در مقام خودش.
درست.
ولذاست که حتی اگر ما قائل به این باشیم که اینا در بهشت هم درجا نمیذارن و یه ترفیع مقامی براشون وجود داره، این رو میشه لااقل فهمید به صورت قطعی که هیچ وقت این فردی که پایین‌تر هست به درجه اون فرد بالاتر نمیرسه. و برای همینه که باید تلاش بکنیم ما که بتونیم تا وقتی که در دنیا هستیم از این ظرف دنیا، از این مزرعه استفاده کنیم، واقعا جزء مقربین قرار بگیریم. چون راه مسدود نیست برای ما. این همه آیات و روایاتی که راه تقرب رو برای ما باز میکنه و بیان میفرماید که چگونه میشه جزء بندگان و مقرب الهی شد، اینا برای همینه که ما تشویق بشیم که در همین دنیا تکلیف رو یکسره کنیم، در اون جایگاه قرار بگیریم و بعدا حسرت این رو نخوریم که میشد ما در این جایگاه قرار بگیریم اما هیچ تلاشی براش نکردیم. یه وقتی یادم از سخنرانی آیت الله بهجت رو گوش میدادم،
بله،
شدن تصویری بود صحبت ایشون رو که هی حسرت می‌خوردم، می‌فهمیدم حالا دارن از در واقع امثال ما افراد بیچاره و درمانده سخن میگن، از بیان خودشون راجع به خودشون نبود. فهمیدن چه کنیم ما که میتوانیم سلمان ابوذر بشیم؟ اختیاراً، هی تاکید میکنن، اختیاراً نمیشویم، اختیاراً نمیریم به این سمت. و به نظرم که اینا مجموعاً میخواد به انسان این رو القا بفرماد و یاد بده. مثلا این آیاتی که میخونیم، سوره واقعی که هر شب مستحب است انسان بخونه، سوره مولا امیرالمومنینه، که بگه آی انسان، آی مخاطب قرآن، آی قاری قرآن، تو میتونی جز مقربین باشی. اگر مقرب شدی وقت این نعمات رو داری، این تفضلات الهی شامل حالت میشه. خب بسم الله حرکت کن به این سمت، تلاش کن تا جز مقربین قرار بگیری.
بله.
تو نیومدن محدود بکنن. حالا تعبیر قلیل من الاخرین هست، حالا به هر تفسیری که بخوایم قبول بکنیم، ولی نیومده محدود بکنه که مثلا یه تعداد خاصی هم 100,000 نفرن و بیشتر نه، و اون 100,000 تا جا رزرو شده و دیگه مثلا برای امثال من و شما این جا وجود نداره.
بستگی به تلاش و مجاهدت خود ما داره در راه رسیدن به قرب اله. خیلی متشکریم آقای پوی، استفاده کردیم، ان شاء الله توفیق باشه. برنامه بعدی خدمتتون باشه.
در معذر استاد شاگردی کردم.
عفوا الله، خیلی تشکر از جزاکم الله خیر.
خیلی متشکریم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
محتاج دعا، خدا حافظ شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن.
سلمتم من الاولین و قلیل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها
خب آقای دکتر میباقری در خدمتتون هستیم.
یعنی ادامه آیات رو
بله بفرمایید.
با تشکر از سرور عزیز و بزرگوار از حجت الاسلام المسلمین حاجی پویان که افاضه فرمودند و بهره بردیم، حالا ما هم الا سرر موزونه، بر تخت‌های موزون بافته شده یا چیده شده و اینا تکیه میکنن، متکئین علیها متقابلین، تکیه کنندگانند بر این تختها رو در روی یک دیگر. حالا آیه بعدم که گفتیم من یه نکته رو وقت عرض میکنم.
بله.
یطوف علیهم ولدان مخلدون، طواف یعنی دور زدن، گاهی از بیرون چیزیست مثل طواف خانه کعبه.
بله.
گاهی از درونه، مثلا در یه مجلس کسی که پذیرایی میکنه میاد دور میگرده،
پذیرایی میکنه.
این یطوفو به همین معنایم، دور میگردند برانان ولدان مخلدون، پسر بچه هایی که به اصطلاح همیشه ظاهرا در همین حالت هستن، پیرامون اینها میگردن، نوجوانانی حالا بگفتن مثلا که همیشه در این حالن، برگرد اونها میگردن که چه کنن، به اکواب و اباریق و کأس من معین، دور میزنند و پذیرایی میکنند از اینها. با اکواب جمع کاوب به معنای ظرفی که دسته و لوله نداره، تنگ به قول ما.
بله.
اباریق جمع ابریق، ظرفی است که دسته و لوله داره،
مثل کوزه
لوله باز نداره. این ظرفایی که به اصطلاح توش گلاب می‌ریزن کوچولو،
بله درست،
آفتابه کوچولوه ولی آفتابه نمیان، ابریق.
بله بله.
نمیدونم دسته داره، لوله هم داره، معلوم میشه که یکی از این دوتا مسئله است، یا برای شستن دست اینها رو میارن که مرسوم بوده، یا نه یه نوشیدنی خاصی تو اینا بوده. هم تنگ وجود داره و هم اباریق جمع ابریق و کأس من معین. کأس هم ظرف سرباز، هم این کاسه‌ای که خود ما میگیم، معین نوشیدنی گوارا و ناب، که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، صداع یعنی سردرد، ینزفون نزف گفتن به معنای پرش عقل، لا یصدعون عنها، از نوشیدن این مایعاتون به اصطلاح آشامیدنی های گوارای بهشتی، نه سردرد میگیرن و نه خرد از سرشون میپره. چون مشروبات دنیا ایجوریه دیگه، یه شوری نمیدونم حال چه اثری داره که مثل یه نشاط ایجاد میکنه، از خود این آیات هم یه چنین چیزی فهمیده میشه. اما از اوور پرش عقل داره و صدا و بعدم آلودگی های زیاد. آشامیدنی های بهشتی اون نشاط آوری رو داره اما آلودگی رو نداره، شرابن تهوره. خب دور میگردند و با این گونه از اونا پذیرایی میکنن. نکته قابل توجه اینه که میگیم یک سری نعمت ها در بهشت مخصوص مقربانه، یکی همین ولدان مخلدن. ولدان نوجوان، جمع ولد، پسر بچه ای که به سن تکلیف یا بلوغ نرسیده. اینا دو جا در قرآن اومده، مال همه بهشتیان نیست. یک بار اینجاست برای مقربان، یک بار در سوره حلت هاست برای اهل بیت علیهم السلام. یه نکته، پس این عمومیت نداره. نکته دومم اینه که شأنشون خدمتگزاریه، نه بعضی تصورات واهی که شده. این به اصطلاح ولدان مخلد اینو پذیرایی میکنه. یطوف علیهم ولدان مخلدون، اونجا هم باز همین داره، باز یطوفو داره. در یه جاهایی هم یطافو داره، مثلا در سوره صافات، یا مثلا قلمان، قلبان مخلد یه جا دیگه هم داره، ولی ولدان مخلد یا برای مقربین اومده یا برای اهل بیت، جای دیگه نیومده. این که اولا اینا عمومیت نداره، ثانیا شأنشون خدمتگزاریه. در بهار یادمه که یه بار نقل کردن از مرحوم شیخ مفید، به نظرم تو همین جلدایی که مربوط به معاد هست، که جلد 6 و 7 و 8،
بله،
که این ولدان مخلد احتمال داده بودن ایشون ممکنه اینها نوجوانان مؤمن متقی باشن که در این سن و سال از دنیا رفتن، خدا اونا رو به همین سن و سال محشورشون میکنه که خدمتگزار اولیاء خدا در بهشت باشن. اون موقع که من این رو به اصطلاح دیدم، گفتم چقدر خوبه که آدم اصلا جز اینا باشه که یه عمری در خدمت اولیاء خدا باشه، یعنی همیشه اون محفل اونا رو درک کنه. به هر حال حالا اینم احتماله. بعد خب بحثای بعدی معاد رو که دیدم این نمیتونه احتمال قطعی باشه. یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون و میوه از آنچه که اختیار کنند، یعنی انواع میوه ها هر کدام رو که بخواهند در طبق میذارن میارن بر اینها دور میگردونن. این واو عطف به قبلی هاست، یعنی یطوف علیهم به اکواب و اباریق و کأس من معین و فاکهت، عطف به همونجا میشه.
این آیات مشترک بین بهشتیان نیست، فقط به مقربین اینها؟
اینی که ولدان مخلدون دور میگردونن مخصوص مقربین و اهل بیت، جای دیگه نداریم.
بله.
و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و گوشت پرنده از آنچه که تمایل داشته باشن، اشتها داشته باشن. جالبه که گوشت در قرآن دو بار اومده در بهشت، یکی اینجاست لحم طیر، یه جا هم داره و لحمن، اما میوه فراوان اومده. و خب این خودش شاید اشاره‌ای باشه یا پیامی هم داشته باشه که به اصطلاح اون میوه کثرتش ترجیح داره، که تمام شد نیست که وقت.
بله، وقتمون لحظات پایانی برنامه رو سپری میکنم.
بسیار خیلی ممنون.
على سرر موضونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
خیلی متشکرم آقای دکتر میباقری. پس سخنان شما رو تا پایان آیه 21 سوره مارکه واقعه بیاناتتون رو شنیدیم و استفاده کردیم. و لحم طیر مما یشتهون، انشاءالله برنامه هفته آینده که از آیه 22 نکات شما رو خواهیم شنید که وحورون این خواهد بود. خیلی متشکریم از حضورتون در برنامه و سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه امشب قرآن و اندیشه. التماس دعا داریم و تا هفته دیگه و برنامه دیگه از سری برنامه‌های قرآن و اندیشه و بحث معاد در آیات نورانی قرآن کریم با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما نام